بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث رو در آیات سوره نساء ادامه میدیم. از آیه 26 امشب درس ما هست و باز هم تأکید بر این که حداقل مفاهیم دانسته شده از آیات قرآن رو حتما به خاطر بسپاریم و کلن در حافظه ما این قضیه بماند که در قرآن چه مطالبی آمده و چه مطالبی نیامد، و اینقدر حداقل با متن قرآن آشنا بشویم که اگر یه جایی یه کلام عربی، روایتی، حدیثی باشد، این رو بفهمیم که این آیه قرآن نیست. و یک مقدار هم تمرین لازم است که انجام بگیرد که ما از روی قرآن درست بخوانیم. این هم برای مسلمان ها زشته که از روی قرآن نتوانند درست بخوانند، ولی اینکه کلاس زبان رو از روی متون انگلیسی خیلی راحت بخوانیم و حفظ بکنیم و بدانیم و اینها، ولی متن دین خودمون رو نتوانیم از روش درست بخوانیم، خیلی بده. یه مقداری همه، این دیگه اختصاص به جوان ها نداره، این رو باید که پیر و جوان تمرین بکنند و خواندن روی قرآن رو، درست خوندن البته، یاد بگیرن. خب آیه 26 یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. قبلا هم با این نوع از آیات ما مواجه بودیم که آیات تعلیلی بهش میگویند، یعنی بعد از یک دسته از آیاتی که حکمی رو بیان میکنه یا مسلمان ها رو به یک راه و مسیری هدایت میکنه، علتش رو میگه که چرا ما این آیات رو آوردیم، چرا انجام این امور رو از شما میخواهیم. آیات قبل اگر در حافظه داشته باشید تحلیل و تحریم بود، یعنی که حرمت ازدواج با بخشی از خیشان و نزدیکان و حلیت ازدواج و نکاح با بخشی دیگر، و همینطور حرمت تجاوز و دخول به اموال بخشی از مردم و حلیت ورود و دخالت در اموال بخشی دیگر از مردم. بعد از این سلسله آیات علت رو میگه. خب امروز شاید در اون روزها باید مردم فقط ایمان میآوردن به اینکه این کارها رو نکنن. چرا ازدواج با عمه درست نیست؟ چرا ازدواج با خاله درست نیست و همینطور هرچه بره بالا، و حتی چرا ازدواج با خیشان نزدیک را قرآن حلال کرده از یه طرف، خیشان نزدیک میگم مثل دختر خاله با مثلا پسر خاله یا با خیشان دیگر یا دختر عمه یا دختر عمو، اینها رو قرآن صحبتی ازش نکرده، آزاد گذاشته، ولی پیامبر تا حدودی منع میکنه. ولا تنکه القرابت القریبه فان الولد یولد زاویا. خب امروز پزشکی این مسئله رو ثابت کرده که یکی از تفسیرها رو دیدم مثال خوبی زده که این عیناً مثل زمین جاکاری است، یعنی که اگر شما در یک زمینی مرتب گندم بکارید، از کیفیت این گندم هی کاسته میشه، هی دانش کم میشه، اونم قدرتش کمتر میشه تا میرسه به ضعف و دیگه اصلا سبز میشه، خوشه نمیده. پس این باید هی جا به جا بشه. اگر در همین زمین سال دیگر جو بکارید و سال دیگری محصول دیگری رو بکارید، این همش قوی هست و خوبه. و عیناً در ازدواج این مثال رو زده و به نظر من مثال خوبی بود که یکی از علتهایی که قرآن تحریم میکنه این نوع ازدواج ها رو خیلی جالبه، برای اینکه این پیوسته در یک زمینه، یعنی زمین خیشاوندی است و این اولاد ناقص به دنیا میاد و یا ضعیف و ناتوان، از این جهت منع میکنه. حالا علت رو میگه، علت کلی را قرآن بیان میکنه. این تحلیل ها و تحریم ها برای چی؟ یرید الله لیبین لکم، خداوند میخواهد راه زندگی را برای شما روشن کند، راه روشن را حرکت بکنید. اون وقت ببینید این قوانین و قواعد که ساختاری بشه چقدر جامعه راحت مثلا میدونه با کیا ازدواج بکنه، با کیا نکنه، سراغی کیا بره، سراغی کیا نره، چه کسانی فرزندانشون سالم به دنیا میاد، چه کسانی سالم به دنیا نمیاد. حتی در زمانی که علم طب رشد نکرده و این اطلاعات نیست، این تبیین و ایجاد شفافیت در افکار مردم برای اینکه بنیانهای حیات را سالم پیریزی بکنند و از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند، میگه لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، و هدایت بکند شما را، یعنی به شما نشان بدهد اون روش هایی که پیش از شما بوده، هم روش های خوب را هم روش های بد را، هر دو طریق رو به شما نشان میده. اون سنت هایی که امروز قرآن میخواهد نسخ بکند، وقتی میگه و ما ننسخ من آیه، مقصودش این هاست، یعنی این روش ها و سنت های جاهلی که الان در میان شما هست و اینها باید نسخ بشه، یا اون ادیان و آیات قبلی که قبلا بوده اونها باید نسخ بشه. پس تبیین میکنیم و شما رو راهنمایی میکنیم به اون روش هایی که پیش از شما وجود داشته. هدفمون چیه؟ هدف این است که شما به پایگاه و جایگاه و مقام و منزلتی برسید که خداوند به سوی شما بازگردد. چون شما این مطالب خدا رو پذیرفتید و به سوی خدا آمدید، یعنی توبه الیه انجام دادید، الالله، حالا خدا توبه علیکمه، یعنی خدا میخواهد به سوی شما بیاید. پس این مقام و منزلت بالایی است که انسان بتواند در جایگاه خودش رو قرار بده که خدا به او توجه بکنه. و جالبه که این مطلب را دوبار پشت سر هم تکرار میکنه، هم تو این آیه هم در آیه بعد. خب خدا کیه؟ این خدا چرا اصلا برای شما حکم ایجاد میکنه و وضع میکنه و به شما میگه انجام بدید و بعد تعلیل میکنه که چرا؟ این کیه؟ از چه موضعی خدا این کارها رو میکنه؟ خدا از موضع علم و حکمت، نه از موضع قدرت و زورگویی، از موضع دانش است. چون میداند که اینها به صلاح و منفعت شماست، دستور میده. به همین جهت هم لیبین لکم و یهدیکم و یتوب علیکم، همه با هم اینا تمام از موضع حکمته، از موضع دانشه. بنابراین اگر اطاعتی هم از بنده میخواهد، اطاعت از علم و حکمت را میخواهد. این هست که مرحوم قروی در ابتداء شرح رساله بر رساله مرحوم بروجردی می نویسد که مجتهد و عالم باید از موضع علم یقینی فتوا بدهد و ما فتوای احتیاطی و گمانی نداریم. یعنی از موضع علم و حکمت. خدا داره تعلیم میده، داره به ما تعلیم میده که من اگر از شما میخواهم از من تبعیت بکنید، تبیین میکنم، هدایت میکنم، میخواهم به سوی شما بازگردم، از این دو موضع علم و حکمت صحبت میکنم. از هر کسی که بخواهید تبعیت بکنید باید او در موضع علم و حکمت باشه. همچون نمیشه تبعیت کرد. اینا تعلیمات قرآنه. مخونی چه ملتی رو و چه امتی رو پرورش میده. والله یورید، ببینید دوباره تکرار میکنه، والله یورید و ان یتوب علیکم، یعنی دوباره بعد از اینکه علم و حکمتش رو مطرح میکنه دوباره تعلیل میکنه که باز هم هدف من این است که شما را به موضع سنخیت با خودم بکشانم، در اون جایگاه قرار بگیرید که بشود از سنخیت و علت الانزمام، اون وقت اگر گفتی انا لله و انا الیه راجعون درسته، اینجا درسته که این سنخیت باشه، اون وقت انزمام صورت میگیره. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اما اون کسانی که پیرو خواهش های نفسانی خودشون هستن، اونا از شما چی میخوان؟ من اینا رو میخوام. خدا خواستهاشو تعیین کرد. اونا چی میخوان؟ اونها میخواهند که شما منحرف بشوید، انحرافی بزرگ، نه انحراف جزئی. اونها خواهان انحراف بزرگند و پیوسته برای ایجاد این انحراف بزرگ سرگرم این قضیه هستند که اون زیورها و زینتها و ثروتها و دارائیهای شما رو جذب بکنن و باش گوساله بسازن و شما رو دور اون گوساله جمع بکنن. اینم کارشون، این میل عظیم میشه ها. و الا اگر سامری گفته بود حالا بیایید اینجا مثلا یه ذره بازی بکنیم، توپ بازی بکنیم، حالا موسی پیداش میشه بخوابیم، نمیدونم، این میل عظیم نبود. نه، بلا فاصله جایگزین برای نبوت و برای هدایت الهی تعیین میکنه، یعنی برای علم و حکمت الهی و برای اراده الهی که لیبین لکم و یهدیکم و یتوب علیکم، برای این جایگزین درست میکنه. این میشه میل عظیم، این میشه انحراف بزرگ، که دیگه هیچ کدام از اونها دیگه میانه اون امتهایی که دست خوش تبعیت از اون شهوات میشوند وجود نداره. وقت میگه اونهایی که تابع شهواتن، هواهای نفسانی خودشون رو معیار و میزان قرار میدهند در برابر اراده خدا که مبتنی بر علم و حکمت است، اونها انحراف افکار عمومی را خواهند. اونها طالب این قضیه هست. خیلی مسائل قرآن مهمه. این هست که هم فطریه، هم عقلیه، هم علمیه، هم حکمیه. من نمیدونم مسلمان ها معطل چی هم، کجای قرآن رو میخونن، چطوری مطالعه میکنن با این وضوح. و اصلا هدایتی بهتر از این نمیتونه در میان جوامع بشری اتفاق بیفته که دائم توی گوشه اینها زنگ بزنه که حواست جمع باشه، در کمین تو هستن، در مرصادن، نشستن، که چی؟ تمیلو میلن عظیما، که شما منحرف بشید. و این انحراف، انحرافی که نه اشغال، نه اسرائیل، نه اشغال عراق، نه جنگ شیعه و سنی، نه تو سر هم زدن، نه این کشتارهای دست جمعی، نه این انفجارها، نه این فقر و فاقه و بدبختی، هیچ به گوشمون فرو نمیشه. این انحراف بزرگه از کجا ناشی شده؟ حالا اهل سنت هیچ، مگه امیرالمؤمنین در خطبه 18 نهج البلاغه در ذم فقها در اختلاف فتوا نمیفرماید که من نمیدانم، میخوام بپرسم که آیا خدا دین ناقص نازل کرد و از علما خواست تکمیلش کنه، یا خدا نمیدانست و اینها میدانند، یا اینها علمشون بیشتره. قضیه چیه؟ بعد سوال میکنه دوباره، مگر الهکم واحد، نبیکم واحد، کتابکم واحد؟ این اختلاف از کجا اومده؟ یعنی این انحراف بزرگ از کجا آمده؟ از گروهی صادر شده است که تابع هواهای نفسانی خودشون بودن. این مهمه که این هدایت اسمش هدایت الهی است. این آگاهی بخشی از طریق روزنامه و نمیدونم ماهواره و تلویزیون و سخنرانی و دانشمند و فیلسوف و اینها نیست، از طرف خالق عالمه. داره جوامع بشری رو تجزیه و تحلیل میکنه و خطاب به اهل ایمان، یعنی کسانی که این کتاب رو پذیرفتن، هشدار میدهد که فریب نخورید. فریب از کجاست؟ از اینکه کسی از موضع شهوت بخواهد شما را منحرف بکنه، در حالی که خدا از موضع علم و حکمت میخواهد لیبین لکم و لیهدیکم. این تفاوتش. ما هدایت نتیجهش معلومه. مگر میشود که خدا جامعه ای را هدایت کرده باشد و فحشا توش باشه؟ نه. پس این گمراه. میشود خدا جامعه ای را هدایت کرده باشه و فقر توش باشه؟ نه. پس این تبعیت از شهوات داره میکنه و این متمایل شده است، یعنی منحرف شده است، میل عظیم، خیلی زیاد منحرف شده، خیلی کج افتاده. این قضیه هست در قرآن که پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرماید تفکر ساعت خیر من عبادت سبعین سنه. یک ساعت بشین روی قرآن فکر کن، به آفرینش فکر کن، به خلقت فکر کن، به ابتدا و انتها فکر کن، به این سنتی که انبیا ایجاد کردن در میان بشر. اینا که بودن؟ چه گفتن؟ چرا آمدن؟ احساس مسئولیت کردن؟ همینطوری آمدن؟ اینا فکر میخواد. دوباره خدا یکی یکی جا به جای، یکی از این میگه یکی از اون. یورید الله ان یخفف عنکم و خلق الانسان ضعیفا. به دلیل اینکه انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است، خداوند میخواهد بارهای سنگین را از روی دوشش برداره و رفتن و عبور از این حیات دنیا رو برای او آسان بکنه. این اراده خداست، اما این جز اراده مشروطه. اونا هم اراده مشروط، لیتوب علیکم هم اراده مشروطه. یعنی اگر شما آمدید و هدایت مرا پذیرفتید و از رسول من تبعیت کردید، خدا با این مقدمات هدفش این بوده، ارادش بر این قرار گرفته که بار شما رو سبک بکنه. چرا؟ برای اینکه ما همیشه فکر میکنیم که این احکام دینی یک بار سنگینی است بر دوش ما و همیشه کوشش میکنیم، کوشش ها، جدیت، که به نحوی تاب و پیچ بخوریم و خلاصه این بارو بندازیم زمین، راحت بشه. اینا راحتی میدونه، در حالی که خداوند اگر، اینا همش اگر ماست نه اگر خدا، اگر ما عالم را دارای خالق بدانیم، اینجا پرانتز باز بکنم، یک جوانی از دانشگاه شهید بهشتی پیروز آمد منزل ما که من این صحبت‌های شما رو گوش دادم، کتاب خوندم اینها، ولی گاهی دچار تردید میشم، خیلی فکر میکنم، میبینم که نمیتوانم که بعضی وقتها خدا رو درک بکنم. همش میرم توی این که خب حالا چطوره، کجاست، چیه، شاید اون سه ربع ساعت حرف زد. گفت شما جوابی دارید برای من؟ چون من با خیلی ها صحبت کردم نتونستن جواب بدن. گفتم شما الان اینجا هستی یا نیستی؟ گفت هستم. گفتم اگر این جسم تو از بین برود، تا اینجایی که زندگی کردی این از بین میره؟ گفت نه. گفت میدونم میمونه. بعد خودش مثال زد، گفت اینهایی که آثارشون مونده، بعد خودش گفت انشتن مثلا، انشتن همیشه انشتن، هیچ وقت من رو جسمش حساب نمی کنه. گفتم این وجود رو اسمش چی میذاری؟ گفت خب وجود. گفتم میشه یه چیز دیگری که پایدارتر باشه؟ گفت مثلا. گفتم حقیقت. همه این چیزهایی که ما میبینیم یک حقیقت ناپیدا داره و اون اصل شیئه. یعنی شما مثلا میوه ها رو میبینید، اون اصل شیء میوه اون چیزی که جذب بدن میشه، نه این توفاله ها، اون از بین میره، اون اسمش حقیقت. میشه این عالم بدون حقیقت باشه؟ گفت نه. گفتم همون بس اسمشو خدا. گفت خیلی قشنگ گفته، دیگه هیچ وقت از ذهنم نمیره، چون حقیقتش همیشه هست و همه جا هست. بعد خودش گفت پس این که میگن نزدیکتر به رگ گردن همینطوره؟ گفت همینه، اصلا احاطه داری، یعنی تو توشی، تو توی این حقیقتی، تو مال این حقیقتی، تو برآمده از این حقیقتی. افسوس که انسان از این حقیقت مستولی و سلطه‌گر بر خودش غافل بشه. این حقیقت میتواند بازتاب بیرونی داشته باشه که داره. یعنی شما اون موادی که در یه سیب هست، سیب درخت، این میتونه بیرون سیب هم وجود داشته باشه، ولی تجلیش اینه، به این شکل پوست سرخ گرد قشنگ به درخت زیبا. آیا خدا نمیتواند تجلی بیرونی داشته باشه؟ چرا؟ والاترین و بالاترین تجلی خدا، این خودش میگه که و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. اون وقت این خلیفه میتواند و آیا باید که دچار انحراف بزرگ بشود به سبب تبعیت از دل بخواهی خودش؟ در شأنش نیست، این تو نباید. بنابراین بلافاصله اراده بعدی رو مطرح میکنه که هدف این است که بار تو سبک بشود، چون خدا بار را بر انسان بار گناه میداند نه بار اطاعت. بار اطاعت اصلا بار نیست، سبک بالی است، پروازه. چرا پیامبر بعد از سالها عبادت به مقام و منزلت معراج میرسه؟ تازه سبک بال میشه، تازه پرواز میکنه، تازه پر در میاره. این مفهوم لیو خفف انکام، سباکتون بکنه، بال و پر بهتون بده. حتما جسم سنگین نمیتونه پرواز بکنه، باید سباک باشه. وقت اگه یادتون باشه در بحث مثل که و اخلق من الطین که هیئت طیر فانفخ فیه ثم یکون طیرا باذن الله، اینجاست، این مقامه، هی سبکش بکنم. من از این گل سنگین آدم میسازم، آدمی میسازم که فوت توش کنی پرواز میکنه به یک اشاره. اما این آدم که هیئت طیره، یعنی تا خفیف نشه، سبک بال نشه، سبک بار نشه، پرواز نمی کنه. حالا شما می توانید بگویید که آیا این مفاهیم رو اونایی هم که صدر اسلام بودن همینطور می فهمیدن؟ از درجات ایمانشون بفهمید. درجات ایمانشون حکایت از فهمشون داره. اون وقت می توانید مقایسه بکنید مثلا بین فهم علی از قرآن و فهم عثمان از قرآن چقدر تفاوته. هم صحابیه، هم در رکاب پیامبر. اما آیا پیامبر خودش آیات رو باز می کنه؟ نه.
اگه ازش بپرسند بله. چرا؟ برای که کسی که آمد در مقام سوال پیش آمده. این چیه؟ میخواد چی بگه؟ بهش میگه. اما اگر در مقام سوال نیامد ضرورتی نداره. ولی امروز عقلانیت بشر رشد کرده به نحوی که غالبا در برابر این آیات سوال میکنن، ولی اونهایی که سوال نمیکنن همینطور میآیند و میروند، هیچ چیز هم نمیفهمند. حالا با این تعلیل ها دو مرتبه میره در نوعی از احکام دیگر، یعنی این وسط، وسط بخشی از تحریم ها و تحلیل ها. علت رو گفت، تعلیل رو گفت، اراده خدا رو گفت، هدف رو گفت. حالا میگه حالا که فهمیدید هدف خدا چیه و از چه موضعی با شما سخن میگوید، پس به بقیه احکام هم توجه کنید. چیه؟ یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این داد و ستد شما در میان خودتون بر اساس باطل نباشد. چون این خیلی مهمه. یعنی هیچ عاملی در رشد کشورها و ملتها مهمتر از این عامل صحت و درستی در داد و ستد و معاملات نیست. و وقتی این عامل از بین رفت دیگه فقر حاکم میشه، اقتصاد به طرف رکود میره و به جای عمران و آبادانی خرابی و ویرانی به دست میاد و مع الاسف امروز داره فراگیر میشه. همین دیروز با یکی صحبت میکردم، نمیدونم اینجا هست، ولی مثال میزدم تنزل جوامع بشری رو و گفتم با کشورهای خودمون که همیشه عقب افتاده بودیم کاری نداریم، با کشورهایی که در نظر ما پیشرفته هستند. گفتم شما در آمریکا از آبراهام لینکلن شروع کنید، میگه رئیس جمهور بوده، بعد روزولت، آیزنهاور، بیاید همینطور یکی یکی بیاید به جان اف کندی، جانسون، اولان، تا کلینتون، تا بوش. این تنزل رو میبینید؟ یعنی از اون شخصیت ها و مقامات رسیده به این آدم، یعنی آدم صفر. برید بخونید تو اینترنت و اینا شرح حالش هست، نگاه بکنید. اینا مهمه که بدانید. بیا توی انگلیس از دیزرائیلی و چرچیل و عرض کنم که حتی خانم تاچر و اینا به بلر، حالا شرح حالش ببینید از کجا اومده به کجا رسید. تنزله. یه تو خود اسرائیل این نخست وزیرایی که داشته یکی یکی آمده تا رسیده به شارون و حالا الان کی اسمش نمیدونه، هولمر. دیگه آدم اصلا اینقدر تنزل میکنن که نمیخواد اسمشون هم یاد بگیره. و اینا رو دقت بکنید، دنیا به چه سمتی داره میره. این میل از این اینه، مخصوص مسلمان ها نیست، ولی ما میتوانیم، یعنی قرآن میتواند این نقیصه رو برطرف بکنه. و همین طوری که در آیات قبل بود که اگر که کنیز مثلا دوچار فحشا بشه عذابش نصفه، ما اگر این مسئولیتمون رو در قبال قرآن انجام ندیم عذابمون چند برابره. اونا نمیدونن. حالا این رو مثال زدم، وقت برید تو همه کشورها. الان اگه تمام کشور رو ردیف کنم وقتتون گرفته میشه، ولی خودتون میتونید تو ذهنتون رانندگی میکنید این کار، برید تو اون کشور ببین از کجا شروع شده اومده کجا، اون کشور از کجا شروع شده اومده کجا، یکی یکی. اینا حاکی از تنزل اخلاقی کل ملت هاست. چرا؟ به دلیل قرآن و به دلیل کلام واقعا گوهربار پیامبر که فرمود کما تکونون یولا علیکم، همونطوری که شما هستید براتون حکومت میشه. و قرآن کذالک اول آیه است، کذالک یعنی سنت لایتغیر، ما این چنین است که نولی بعض الظالمین بعضا، ظالم را بر ظالم حاکم میکنیم تا ملتی ستمگر نباشد بر او ستمگر حاکم نخواهد شد. اینا اعجاز و هدایت قرآنه. چی تربیت میکنه؟ پس این باطل رشد پیدا کردیم. یعنی یه وقتی ما افتخار میکردیم که بله اروپا بری، نمیدونم چی بری، اینا خوبن. حتی سید جمال در یکی از مقالاتش حتما خوندید، می نویسد که اسلام رسمش در اونجاست و اسمش در میان مسلمان ها، رسمن اونجاست. ولی که از این خیشان ما که بوده 4 سال یکم بیشتر در انگلیس درس می خوند، زندگی کرده بود، حال برگشته، می گفت به حدی اینها دوچار توحش شدن که اگر ترس از قانون و پلیس نبود هم دیگر می خوردن. نمونش همینه که حاضر میشه سرباز آمریکایی، سرباز انگلیسی بیاد توی کشور دیگه تجاوز بکنه، انواع تجاوزها و انواع قتلها و انواع فحشها. اینا پیش رفتن؟ اینا نیست. بشر تنزل کرده از نظر اخلاقی و باید کاری بشه. و من اگر به این امید نباشد که شما همت بکنید و این مطالب را به همه جای دنیا ابلاغ بکنید، اصلا نمیام حرف بزنم. من این رسالت تاریخی خودم میدونم که این اتفاق باید بیفته. نمیشه بشر رو جلوش رها کرد، باید اصلاح بشه. به همین جهت خداوند هم برای خودش تکلیف قائله که انبیا رو بفرسته، باید جلوش رو بگیر، دارن کج میرن، میل عظیم پیدا کردن، منحرف شدن، بهشون بگو این نیست، برگردید. و هدف هم اینه که بارتون سبک بشه. پس داد و ستد میان شما بر اساس باطل نباشد، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر اینکه داد و ستد با رضای طرفین باشه. طرفین باید خوشنود باشه. شما ببینید در همین میان خودمون، تو شهر خودمون، تو محل خودمون، حتی بین اعضای خانواده چقدر پول زوری از هم میگیره. پول زوری، یعنی اون راضی نیست بده و ما به زور ازش میگیریم. میگه انتراز، یعنی اگر حق تو هم هست بشون و متقاعدش بکن که به این دلیل و این دلیل و این دلیل قیمت این جنس اینه، اینقدر من سود میخوام، تا این راضی بشه. این انتراز منکم، این درست میشه. ولا تقتلوا انفسکم، و یک دیگر را نکشید. و قتل نفس انواع و اقسام داره. توی آیه ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق توضیح دادن که اونجا قتل، قتل کشتن نیست، قتل معنویته، قتل علمه، قتل آزادی است، قتل مناعت طبعه. که این رو از حالا نفاق یادش بدید، دروغ یادش بدید، حیله‌گری و تزویر یادش بدید، اینا قتله. چرا همش هم از جهت فقره یا ترسه؟ خشیت املاق، ترس گرسنگی؟ نه، نحنو نرزقکم و ایاهم، روزی دهنده شما و آنها ما هستیم. اینا ایمان میخواد. وقت اینجا هم همین، لا تقتلوا انفسکم، سر این مال دنیا و تجارت، بعد از این کار تجارت ها، برای این داد و ستد و تجارت و فلان یک دیگر را نکشید. 90% جنگ های 100 سال اخیر سر این بوده است که صنعت و تجارت کشورهای صنعتی از رونق نیفته و جریان نفت به این کارخانه ها و به این جریان صنعت قطع نشود. این خلاف تفکر، خلاف اندیشه الهی است و فکر الهی و هدایت الهی. ان الله کان بکم رحیما، خداوند به جهت رحمت خودش هست. این دلیل، این رحمت در میان شما هم ساری بشه، جریان پیدا بکنه، واقع بشه. مگه میشه خدا به بنده رحیم باشد و بنده نسبت به بنده رحمت نداشته باشد؟ میشه؟ وقتی یه سوال مقدر پیش میاد که خداوند اینجا جا داده اون سوال مقدر رو، ببینم شما از من خجالت نمیکشی؟ که من اینقدر فیضم نسبت به شما شامل و واسع باشه. ان رحمتی وسعت کل شی. تو کجایی؟ یه مثقال رحمت تو کو؟ مگه تو خلیفه من نیستی؟ کو؟ این سوال مقدره زیر همین کلمه ان الله کان بکم رحیما، این مقدره. و من یفعل ذلک عدوانا و ظلما فسوف نسلیه نارا و کان ذلک علی الله یسیرا. و کسی که این کار رو بکنه، یعنی غافل از رحمت خدا و برای تبعیت و به جهت تبعیت از شهوات، داد و ستد و تجارتش ان ترازن منکم نباشد و بر اساس باطل باشد و نتیجش این باشه که برای حفظ این دستاورد مادی باطل یک دیگر را بکشند. میگه اگر به این سمت رفتید میشه عدوان و ظلم، تجاوز و ستمگری. نتیجه چیست؟ بنابراین ف، این فای نتیجه است. در نتیجه که تو فارسی میگیم پس، پس یعنی نتیجه میخوایم بگیریم. پس ما، نمیگه انا، دقت بکنید، ما نسلیه، ما او را به عذاب آتش در خواهیم آورد، فرو میبریم او را در عذاب آتش. ما کیان؟ همون مایی که حافظ قرآنند. انا نحنو نزل نزکر و انا لهو لحافظون. همین نحنو، همین ما. اینا کیا؟ ذکر چطوری نازل شد؟ خدا نمیگه انی نزل تو ذکر، میگه انا نحنو، همانا خود ما، یعنی من که آفریدگارم و فرشته ای که نام او جبریل است و اون کسی که و ما ینطق عن الهوا، از روی دل بخواهی حرف نمیزنه، و اون کسی که و ما هو علی الغیب بذنین، اگر از غیب اطلاعی پیدا کرد بخیل نیست که نگه، بخل نداره اون، نه همه. و بعد آسمان ها و زمین، اینا همه هستن، کمک خورشید، ما، ستاره، همه. این شعر سعدی خیلی پرمفهومه. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نهاری. اونا میشن ما با رسولان الهی، با این کاغذ و قلم، نون و القلم و ما یسترون، این جزء ماست، جزء نحنوست. اگر مرکب نبود، اگر این قلم نبود، اگر این دست نبود که بنویسد، اگر زبان پیامبر نبود که بگوید، اینها همه روهم میشه ما. همون ما این آدمها رو گرفتار عذاب میکند، یعنی باید بکنه. اگر اون ما وجود نداشته باشد، اینها گرفتار عذاب نمیشوند. پس اون ما باید وجود داشته باشه. و خدا میگه من اولیش، انا اول المقدمین، بله من اومد، دنبال من بیای. اونایی که میخوان جزء ما باشن بیا. ببین اون آیات بالا اراده مطلق، یعنی اراده خداوندی بود، فقط خدا بود، یرید الله بود. ولی در این آیه میگه فسوف نسلیه نارن، مایم که این کار میکنه. و کان ذالک علی الله یسیرا، این کار بر خدا بسیار آسان است، یعنی بر اون ما هم آسانه. بنابراین شما میبینید که چه حسین ابن علی در مدینه در خانش خوابیده باشه، چه در صحرای کربلا در برابر اون شمشیرها ایستاده باشه، برش یکیست، آسانه، چون یک هدف رو تعقیب میکنه، تفاوتی برش نیست، سختی درش نیست. نوم المؤمن عباده، حرب المؤمن عباده، هر دوش عبادته، میشه یکسان. یکی میگه بر خدا آسانه، یعنی کسی هم که در راه خدا باشه براش آسانه این کار. ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. بازم قضیه ما هست، میگه اگر شما از اون گناهان کبیره ای که از آن نهی شده اید اجتناب و دوری بکنید، اون وقت ما اون بدی های شما رو روش رو میپوشانیم. پس وظیفه ما که جز اون مایه الهی هستند، یعنی اون بندگان خدایی هم که در این دایره مایه نحنوی الهی قرار میگیرند، وقتی میبینند کسی از گناهان کبیر دست برداشت و به راه راست آمد، دیگه گذشتش و حق ندارند به روخش بکشند، تکفیر میکنند، روشو میپوشند، دیگه رو خود نه رو خود تو روها، رو خود پشت سر مهمتره. اینو میبینی حالا اومده مسجد صف اول نشسته، این اونو که نمیدونم اونجا ربا خورد و اونجا چه کار کرد و اونجا فحشا کرد. مسلمان حق نداره این کار بکنه، مسلمانی که جزء نحنوه، بله ما نکفر، ما میپوشن انکم از شما سیئاتکم بدیهاتون را و ندخلکم و واردتون میکنیم مدخلا کریما، به مورد و جایگاه محل ورود بزرگوارانه، جایگاه بزرگ منشانی به شما میدهیم. اگر بریم در آیه بعد فکر کنم زمانمون تمام بشه، بنابراین در همین آیه 31 پایان میدیم و انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، پرسیدن لا تقتلوا انفسکم در این آیه، وقتلوا انفسکم در داستان سامری رابطه ای دارد، رابطه زد داره، یعنی رابطه هماهنگ نداره، برای اینکه اینجا قضیه دشمنی ظاهری است که موجب درگیری و قتل نفس میشه، اونجا اون ذبح بقره است، اونجا اون نفسی که میگه که یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، این میل عظیم و انحراف عظیم ناشی از تبعیت اون هوای نفسه، وقت اون هوای نفس رو میگه وقتلو انفسکم. که خب اون مفسرینی که این دوتا رو مثل هم گرفتن یه مقداری دوچار خطا شدن که اونجا همدیگر رو بکشید، بعد همدیگر رو کشتن، بعد خدا زنده شون کرد و اینجا میگه که نکشید، هر دو کشتنه. نه، اون کشتنه در واقع هوای نفسه و این کشتن انسان نفسه، یعنی جان. بله، میپرسن که اگر سوال کردن نشانه فهمه، چرا اون صاحب موسی به موسی گفت نپرس، اگه میخوای دنبال من بیای نپرس. حالا دو مرحله سوال داریم، همون هم میبینید، همون هم که بهش میگه سوال نکن بازم میپرسه، بله همون جام میپرسه و قانع نمیشه به نپرسیدن، اما اون هی بهش میگه مگه نگفتم نپرس، خودم آخرش بهت میگم، بعدم میگه باشه حالا که اینقدر اصرار داری بهت میگم، ببینی آخرش هم به خاطر اصرار میگه این نه این پاکاره، اما میگه برو پی کاره، میخوای بیا دنبال به چند قدم میریم، نه نمیشه، این هر کاری دلش بخواد بکنه منم هیچ نگم که نمیشه، میپرسم اونجا هم سوال هست. خب اینه برای چی نوشتیم؟ فاما من ثقلت موازینه و اما من خفت موازینه. میگن که اگر قراره که سبک بار باشه، پس این خفت موازینه چیه؟ یرید الله لیخفف عنکم، خدا میخواد بار شما رو سبک بکنه. حالا اصطلاحاً کسی که بارش سبک شد این نمرش بیشتره، و موازین یعنی که رتبه، موازین یعنی رتبه، میزان. مثلا میگن در چه میزانی هست این، میگن علمش در چه میزانیه، یعنی رتبهش چقدره. اون وقت وقتی میگه که کسی که رتبهش سنگین شد، هرچه بارش سبکتر بشه رتبهش سنگین تر میشه، بالاتر میشه. یعنی هرچه بار سبکتر شد اوج گرفتن بیشتر میشه، هرچه اوج به سمت سماع ربوبی بگیره این درجه و میزانش سنگین تر میشه، و هرچه پایین تر باشه و به زمین چسبیده باشه بارش سنگین تره، موازینش سبکتره، یعنی رتبه و نمره ای نداره. علت اینکه پیامبر اسلام دختر خود را به حضرت علی داد چیست؟ در صورتی که گفته ایشان با این عمل مخالف است. ببینید یه قرابت القریبه داریم و یه قرابت داریم. وقتی که فاصله افتاد بین خیشان اون اشکالی پیش نمیاد. یعنی خدیجه هیچ خیشاوندی با پیامبر نداره، خیشاوندی نداره. مادر امیرالمؤمنین هم هیچ خیشاوندی با پیامبر نداره. بنابراین اینجا قرابت القریبه نمیشه، خیش خیلی نزدیک، یک کمی یک نسل فاصله افتاده. امروز هم شما میبینید خیلی ازدواج های دختر عموها پسر عموها اینها مشکلی توش پیدا نمیشه، ولی باید حتما امروز علم طب تایید بکنه، یعنی میرن آزمایشگاه خونهاشون رو آزمایش میکنن، اگر که تناسب نداشته باشه حتی این بچه هایی که میگن متولد میشن زردی میگیرن، میگن یکی مثلا از مولکول های خونی پدر و مادر مثل هم بوده، اینقدر حساس. پرسیدن که یه وقت آدم مجبور میشه که برای اینکه معامله به هم نخوره مقداری از حق خودش بگذره، آیا این که از حق خودش بگذره جز همون رحمته؟ اگر طرف شایستگیشو داشته باشه، لیاقتشو داشته باشه، فهمش رو داشته باشه که داره بهش رحم میشه، خیلی خوبه. ولی اگر علی رغم اینکه این انسان بخشی از حقشو میگذره باز هم معامله به حالش مفیده بله انجام بده، طور نیست. بله بپرس.
در اتباع پوشندن از دار مردم اصطلاحی هست که میگم کنم اسمش آشکاره، آیا اگر کسی مثلا کلاه برداره ما اگر که اینا به مردم معرفی نکنیم خب کلاه سر این شخصی بشه سر اون گذاشته خب میاد سر یه نفر دیگه میذاره سر.
نه این بعد از این شد که وقتی که آمد و ایمان آورد و توبه کرد، میگه این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. توجه میکنه؟ وقتی که از اون کبائر برگشته باشه، و الا اینه که بله باید معرفیش کرد، حتی میگن در این موارد غیبت هم نیست.